ساعت 19:30 هست، پنج شنبه شب و شب جمعه، شبی که عاشقان و اهل راز و نیاز با آخرین حجت الهی در زمین راز و نیاز می کنند و از او می خواهند، مطالبه می کنند و آنچه که نامش دعاست می خواهند از مهدی موعود.
ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو، طلعت زیبای تو. ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو، طلعت زیبای تو. گرچه نهانی ز چشم دل نبود نامی، گرچه نهانی ز چشم دل نبود نامی،
میرسد آخر به هم چشم من و پای تو،
میرسد آخر به هم چشم من و پای تو. ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو، طلعت زیبای تو. باش که فرعونیان غرق ستم ناگهان، خیره شود چشمشان از ید بیضای تو، از ید بیضای تو.
گوش فلک پر شده از رجز این و آن، بار خدایا به گوش که رسد آوای تو، که رسد آوای تو.
زاده ی نرگس توهی، دیده چو نرگس برم، مانده که بیند مگر لاله ی همرای تو. زاده ی نرگس توهی، دیده چو نرگس برم، مانده که بیند مگر لاله ی همرای. شیدای ما، گرم تمنای تو، ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو، طلعت زیبای تو.
بله، شبتون بخیر دوستان گرامی، عزیزان همراه. اما نقش دین و جمهوری اسلامی در حفظ جغرافیای ایران موضوعی که در برنامه برهان 25 دقیقه راجبش صحبت شده. با اعلام ساعت 19:35 دعوت میکنم با برهان همراه بشید.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن، نه جنگنده‌های اسرائیلی. تا خواباوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسن هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید، ممنونم که به همراه همیشگی برنامه هستید. در روزهای گذشته ویدیو پرتکراری از سخنرانی شهید سلیمانی برای اولین بار منتشر شد، یکی دو ماه چند ماه قبل از شهادت ایشون بود. فرازهای مهمی که شهید سلیمانی در اون اشاره میکنه به پیشبینی و قطعیت جنگ با امریکا و در پیش بودن این جنگ. حتما میدونید ترامپ بارها بعد از شهادت شهید سلیمانی اشاره کرد که من قاتل او بودم، من او را حذف کردم، و به عنوان بزرگترین دستاورد خودش به ترور شهید سلیمانی اشاره میکنه. اما شهید سلیمانی در این سخنرانی بسیار مهم علاوه بر پیشبینی جنگ با آمریکا چند موضوع مهم دیگه هم میگه، کارکرد اسلام ناب یا اسلام سیاسی و تفسیری که امام خمینی رحمت الله از اسلام ارائه کرد.
بستر تنگه هرمز و اراده جمهوری اسلامی است. امروز بستر تنگه هرمز هم نمیخوام، آبها کلش نمونه. من این حرفی که در همدان زدم یک بلوف نبود، بعضی رو فکر کردم گفتم چیزی که گفتم شما باید فکر کنید در انجایی که تصورتون این هست که ما نیستیم، ما در نزدیکتر نقطه به شما هست. حتما نبود در روزی که ما به این فکر نکنیم. اگه شما فکر نکنیم به مهمترین دشمن همون، مگه میشه ما به دریای مدیترانه فکر نکنیم؟ مگه میشه ما به دریاها فکر نکنیم؟ بچه باید میتونیم بلا اون دفاع بپنیم. حتما فکر کرده، حتما سازکار مناسب را فراهم کرده. این همه نیروی که آورده توی خلیج فارس چیده اینجا به این ساختمان های بلنده که عظمت اونها را نشون میدن در کربیزون ها بلند مرکبه در امارات و در عربستان و در جاهای گوناگون شیشه ای کسی میتونه جنگ کنه؟ تحریک به جنگ میکنن، اما میدونن این جنگ در صورت گرفت در مقابل هر پادگان ایران پادگان درست کرده و قدرت داره، و میدونن و خودشون اعلام میکنن قدرت نامتقارن جمهوری اسلامی در مقابل با اونها قابل مقایسه با قدرت اونها نیست. مثلا شب و روز قبل از اینکه اونا به این خط وارد بشن ما برای جنگ آماده بودیم. ما آماده هستیم در همین سطوح از ملت اون دفاع کنیم، عزتمندانه، قدرتمندانه، و میتونیم. امام فرمودن اگر شما در مقابل دین ما بیستید، ما با همه توانمون در مقابل دنیای شما میستیم. دین ما چیه؟ دین ما جمهوری اسلامی است. دین حقیقی مجسم یافته دین در درونش جمهوری اسلامی است. اگه نباشه کسی کار ما را در جا اردو میشه مثل سیسی. یه ذره اسلام سیاسی در مثل تکم خورد ثابتش کرده. این تنها منادیه تو جهان اسلام. این هوشمندی به خوبی وجود دارد که هر گونه اتفاقی پیرامون جمهوری اسلامی بر کل عالم اسلام به اثر گذاره است، چون تنها پناهگاهه، تکیه‌گاه واقعی برای اسلام سنی و اسلام شیعی، اسلام سیاسی شیعی و سنی امروز جمهوری اسلامی است.
یکی از مهمترین سخنرانی های شهید سلیمانی بود در اردیبهشت سال 98 چند ماه قبل از شهادت. به عنوان یک فرمانده نظامی دیدید طراحی که مطرح میکنه و مرحله بعدی بینش سیاسی که داره. من میخوام با جمله پایانی شهید سلیمانی سوالم رو آغاز کنم، اما قبل از اون مهمانان برنامه رو معرفی کنم. امشب در خدمت مهمانان عزیز هستیم که با اقبال شما هم روبرو شده، آقای دکتر حسن خانی، آقای دکتر بلیغ، آقای دکتر شهرستانی و آقای دکتر مددلو. با آقای دکتر شهرستانی شروع میکنم. آقای دکتر، همین جملات پایانی شهید سلیمانی رو میخوام مبنای سوال قرار بدم. اسلام سیاسی چه شیعه چه سنی، اون تکیه گاهش و محل دفاعش جمهوری اسلامی. این صحبت شهید سلیمانی رو، تفسیرش رو برای اولین بار منتشر شده بود در چند روز گذشته، چطور میبینید؟ از اینجا شروع کنیم.
ببینید، این نکته خیلی مهمی که من باید اینجا بهش اشاره بکنم اینه که اسلام سیاسی در ایران در واقع پایه‌هایی در فرهنگ ملی ما داره. یعنی بعضیا فکر میکنن که پیوند دین و سیاست یک بدعت نوپدیدیه که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و به طور طبیعی دین یه چیزی بوده، سیاست هم یه چیز دیگه‌ای بوده، بعد جمهوری اسلامی اومده این دو تا رو با هم آمیخته کرده، حالا مثبت یا منفی، یه ده دفاع میکنن یه ده نفی میکنن، در حالی که اصلا واقعیت غیر از اینه. حقیقت دین در اساس خودش سیاسی بوده همواره، چه در سنت اسلامی و شیعی و فرهنگ دینی ما و چه در فرهنگ ملی ما، به نحو اصیل اینها با هم آمیخته بودند. بعدن در دوره‌هایی که انحطاط فرهنگی بر ما غلبه پیدا کرده و استعمار اومده چنگ انداخته و جای پای خودشو خواسته با جدایی دین و سیاست در ایران حفظ بکنه، اینها از هم جدا افتادن و بعد با انقلاب اسلامی اینا دوباره به اون پیوند فرخنده خودشون برگشتن. حالا نمونهشو من تو فرهنگ دینی که خب این مشخصه، پیامبر وقتی دین رو تأسیس میکنن مدینه تشکیل میدن و مبدأ تاریخ اسلامی تاریخ هجریه، یعنی تأسیس مدینه. ببین مبدأ تاریخ اسلامی تشکیل مثلا بعثت پیامبر نیست که پیامبر مبعوث میشه به رسالت، مبدأ تاریخ اسلامی تأسیس مدینه است، تأسیس سیاسته،
حکومت ایجاد میکنن.
تو فرهنگ ملی ما ببینید فردوسی چی میگه: چو بر دین کند شهریار آفرین، برادر شود شهریاری و دین. دیانت و سیاست، این جمله شهید مدرس که امام بعدن گفت دیانت ما این سیاست ماست، این جمله فردوسیه.
یه بار دیگه شعر فردوسی:
چو بر دین کند شهریار آفرین، برادر شود شهریاری و دین. نه بی تخت شاهیست دینی به پای، نه بی دین بود شهریاری به جای. دو دیباست یک در دگر بافته، برآورده پیش خرد تافته.
بسیار عالی. پس شما میگید این امر در گذشته هم بوده است.
ذاتاً این دوتا با هم پیوند دارن و جدایی اینها از هم یک اتفاق.
حالا آقای دکتر مددو، با این تفسیری که آقای دکتر شهرستانی گفتند و صحبت شهید سلیمانی، این اسلام سیاسی یا تعبیر اسلام نابی که امام در واقع اون رو با یک نظام سیاسی تأسیس کرد، با یه نگاه تاریخی داشته باشیم، کارکردش رو می‌خوام بحث کنیم، مهمترینش همین مسئله تثبیت تمامیت ارضی ایرانه، اینکه جمهوری اسلامی در این 47 سال با این تفسیر از اسلام خاک نداد. این رو صحبت کنیم در موردش.
اجازه میخوام ابتدای بحثی پرانتزی باز بکنم در تکمیل حرفای آی دکتر شهرستانی. تصور میکنم ما معمولا تو مطالعات ملت با یه استعاره هایی روبرو هستیم، مثلا استعاره موزاییک رو به کار میبرند، مثلا میگن آقا ملت فلان یعنی چه، میگن عناصر الف به جیم دال، اینها رو در کنار هم میذارن میگن اینها سازنده ملت فلان هستن. یا مثلا از استعاره دیگه مذاب استفاده میکنند، آقا صفات مختلف، خصلت‌های مختلف در هم ترکیب میشن، یک چیز دیگری میشه و آن چیز دیگر رو میگویم ملت به. اما وقتی به ایران نگاه میکنیم، من تصور میکنم ما میتونیم از استعاره فرش استفاده بکنیم، یعنی ملت ایران به مثابه فرش ایرانی. فرش ایرانی چه ویژگی دارد؟ در طول زمان و به تدریج بافته میشود. ایرانیت تاریخیت دارد. فرش ویژگی دارد. در فرش شما به صورت جزئی ده ها و بلکه صدها گره میبینی که تصاویر متعددی رو میسازند، اما وقتی از دور به یک فرش نگاه میکنی گویا یک تصویر واحد هم از آنها میبینی. فرش ایرانی یک تصویر مرکزی هم دارد. اون تصویر مرکزی است که تا حدودی تعیین میکند که به هر کدام از آن تصاویر جزئی در حاشیه چجور نگاه بکنی. ادعای بنده این است که آن تصویر مرکزی دیانت و اسلامیت در ایران هست. چرا چنین ادعایی رو میکنم؟ به خاطر کارکردش. و مدد میجویم از شعری که از حکیم فردوسی آقای دکتر شهرستانی خواندند: دیانت در سیاست ما کارکرد داشت. کارکردش کجاست؟ شما به تاریخ معاصر ما رجوع بکنید، چه زمانی ما در مقابل هجوم روس‌ها مقاومت می‌کنیم؟ زمانی که فتوای دینی علمای نجف صادر می‌شود. چه زمانی ستارخان علم مخالفت و قیام علیه استبداد بلند می‌کنه؟ زمانی که حکم علمای نجف صادر می شود، حکم دین صادر می شود. چه زمانی قیام سیه تیر در سال 1331 اتفاق می افتد؟ زمانی که آیت الله کاشانی تهدید به حکم جهاد می کنند پهلوی را. چه زمانی مردم علیه نظام فاسد قیام می کنند سال 57؟ زمانی که رهبر یک مرجع تقلید است. بس دین در تاریخ معاصر ما کار کرد داشته است در حفاظت از مملکت و منافع مملکت.
بسیار خیلی ممنونم آقای دکتر شهید سلیمانی. اشاره میکنه تنگی هرمز، ما نزاع طولانی مدتی که بین امریکا و ایران داشتیم نهایتا الان یه نقطه اتصال شده در تنگی هرمز. همین الانش درگیری هست، روزهای گذشته حتی آتش هم رد و بدل شده و عملیات های نظامی رخ داده. چرا این نقطه جغرافیایی الان شده محل نزاع ایران و امریکا؟
خب اسلام زمانی حیات و نشاط داره که در واقع تبدیل بشه به یک نیروی و یک اراده اجتماعی و تاریخی، در واقع همون چه که تحت عنوان اقامه ازش یاد میکنیم. دین اگر اقامه نشه در حدود گزاره‌ها و آموزه‌ها باقی میمونه. میشه مثل یک امر موزهی بهش نگاه کرد، میشه بخشی از میراث ما باشه. اما وقتی تبدیل به یک نیرو و یک اراده شد، اون وقت شما میتونید اون رو در اقتصاد، در جغرافیا و در عرصه‌های مختلف ببینید. ما تو تمام این سالات تنگه هرمز رو در اختیار داشتیم. چرا هیچ وقت معنای این چنینی که الان برای ما در جغرافیای سیاسی پیدا کرده نکرده؟ یا زمانی بود که ما از آرمان و ایده مقاومت صحبت می‌کردیم ولی جغرافیای مقاومت وجود نداشت. اراده امثال شهید سلیمانی و نیروهای او بود که جغرافیای مقاومت رو متعین کرد. الان همون چیزی که الان در تنگه هرمز ما داریم می‌بینیم، بیش از بحث هایی که راجع به نمیدونم درآمد تنگه هرمز داره میشه، بحث هایی که راجع به پیامد های نمیدونم نظامی و دفاعیش داره میشه، در اختیار گرفتن تنگه هرمز نمادی از اراده سیاسی جمهوری اسلامی. نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی اراده کرده است که هژمون این منطقه باشد. جمهوری اسلامی اراده کرده که نظمی در این منطقه برپا بکنه و نقطه کانونی برپای این نظم یا حداقل یکی از نقاط کانونی مهمش تسلط بر تنگه هرمز.
آقای دکتر حسن خانی، رهبر انقلاب در چند پیامشون اشاره داشتن به یک کلیدواژه‌ای به نام فصل نوین انقلاب اسلامی، مدیریت جدید تنگه هرمز. با این مباحثی که تا الان داشتیم، اینکه آیا اسلام سیاسی تونست از ایران دفاع بکنه؟ بله، 47 ساله ایستاده، حکومت دینی فعلی خاک نداده. اما یه چیزی فراتر از این، قرار نظم جدیدی شکل بگیره مبتنی بر پیام رهبر انقلاب و این صحبت شهید سلیمانی. الان حفظ تنگه هرمز چه نقشی داره که اون نظم جدیده؟ چون امریکای نظم دیگه ای میخواد، چه نقشی داره که نظم جدید؟ اصلا اون نظم جدیده چیه؟
ببینید، نظم قبلی بنیادش بر چیه؟ نظم قبلی دریاپایی است. اساسا استعمار با دریا نسبت مستقیم داره، خودشون میگن عصر تبادل‌های دریایی دیگه، و استعمار حیاتش، ماناییش، نسبتش با نیروی دریایی و دریا نسبت مستقیم داره. هر وقت دریاها رو در اختیار داشتن، اون نظم اقتصادی که منابع رو میبردن، غارت میکردن، شکل گرفت. اقتصاد دوزان دریایی در این دو سه سده اخیر حاکم بوده بر جهان که منابع رو میبردن. اتفاقی که داره میفته که حضرت آیت الله مجتبی خامنه‌ای روش تأکید داره، فصل جدید، اینه که از این نقطه خلیج فارس و تنگه هرمز استعمار زدایی از دریا داره شروع میشه. یه اراده‌ای به میان آمده. دوستان درباره کیفیت این اراده ایرانی اسلامی صحبت کردن که داره تلاش میکنه در برابر اون اراده استعمار بیسته و این منطقه رو منطقه ایرانی کنه و این دریا رو از اون مناسبات استعماری خارج کنه. ببین خیلی مهمه دریا. اون پیشینه 200 سال گذشته، 300 سال گذشته رو که ما می‌بینیم، بسیار استعمار مانایش با دریا نسبت داره. یعنی همیشه برای ماندن تسلط بر دریاها رو لازم داشته. ضمن اینکه خلیج فارس هم میدونید دریای بین المللی نیست. آبراه هست تنگه هرمز، ولی دریای بین المللی نیست. عمقش زیر 200 متره و جزء آبهای سرزمینی طرفین حساب میشه. تو این منطقه حضور داشتن، حضور پررنگی داشتن. ما در این جنگ اراده کردیم که اونها رو جلوشو بگیریم و این خیلی چیز مهمیه. این جنس اراده رو هم لحاظ کنیم. اراده در میان بوده. شهید قاسم سلیمانی اشاره کردن که با برنامه‌ریزی قبلی هم بوده. از قبل ما داشتیم فکر می‌کردیم که اینا یه روزی به سراغ ما خواهند اومد. ولی این اراده در یک نرم افزار و سخت افزاری به اسم جمهوری اسلامی که شهید قاسم سلیمانی اینجا میگه که تمام دینه شکل گرفته. چرا میگه تمام دینه؟ من اینجا یه اشاره کوچیک بکنم خدمتتون. ببینید، سردار سلیمانی تمدنی میبینه ماجرا رو. تمدن فرقش با فرهنگ و دیگر موارد چیه؟ تعین فرهنگه. مثلا ما فرهنگ تعبد داریم، عبودیت خدا رو پی بگیریم، تمدنش چی میشه؟ میشه مسجد. وقتی شما میگید ما اسلام سیاسی، حاج قاسم اسلام سیاسی رو با تعیونش میبینه که میشه جمهوری اسلامی، و این تعیون که میشه سخت افسار و نرم افساری که اون اراده انسان ایرانی که حاج قاسم روش ایستاده، فرماندهان بعد از او ایستادن، امروز رهبر جدید ایستاده، وضع جدید رو در استعمار زدایی از خلیج فارس.
خیلی عالی، ممنونم آقای دکتر. شهید سلیمانی یه جمله معروف داره، جمهوری اسلامی حرم است. در این سخنرانی که اولم اشاره کردیم، ایشون اشاره میکنه به دین و جمهوری اسلامی و اون تکیه‌گاه بودنش. این رو در موردش میخوام صحبت کنم و سوال بپرسم. حفاظت ما از جمهوری اسلامی که حرم است، در واقع دفاع از ایرانه، اون دوگانه‌ای که همیشه وجود داشت.
بله، ببینید ایشون حتی تعبیرم داره، میگه ایران حرم است، جمهوری اسلامی حرم است. ببینید در گفتمان انقلاب و در مسیر و خط مشی شهید سلیمانی، و به خصوص همه اینها ذیل تدبیر رهبر شهیدمون بود دیگه، دقیقا تو همین نقطه ما میفهمیم که تمام اون دو قطبی ها یا اون لایه هایی که تو بعضی از افکار با هم تعارض دارن از بین میره تعارضشون. همین که شهید سلیمانی میگن ایران حرم است، ببینید چند تا لایه با هم داره جمع میشه. لایه هویت ملی، لایه هویت شیعی و لایه هویت اسلامی. یعنی در پروژه دفاع از حرم ایشون هم از ایران دفاع کرد، هم از فرهنگ شیعی یعنی از حرم اهل بیت دفاع کرد، هم از کلیت تمدن اسلامی دفاع کرد. یعنی اون دفاع از ارزش‌های شیعی به معنای ایجاد تقابل بین شیعه و سنی نبود. هر سه لایه با هم در تطابق قرار داشتن و حتی این اتفاق پایه یک کنش انسانی و جهانی هم بود. یعنی وقتی ایران از این ارزش‌های انسانی و الهی در برابر نظمی که این نظم ظالمانه است، تو هر تعریفی در هر دینی در هر مرامی این نظم ظالمانه است در برابر اون میسته، پس این تو لایه چهارم یک کنش انسانی و جهانیه. بنابراین ببینید با یک جمله هوشمندانه، با یک راهبرد هوشمندانه، تمام اون لایه های تعارض هویت ملی و هویت شیعی و هویت اسلامی در واقع تعارض ها برطرف میشه و یک استراتژی واحد انتخاب میشه. امروز ما همزمان که از جمهوری اسلامی دفاع میکنیم، همزمان داریم از ایران دفاع میکنیم، از تشیع دفاع میکنیم، از اسلام دفاع میکنیم و از انسانیت دفاع میکنیم. و این یه امر واقعیه، این شعار نیست، این تو میدان داره این اتفاق میفته. این اون نقطه قدرت و قوت ماست. حالا من میخوام اینم اشاره بکنم، فکر میکنم لازمه الان گفته بشه، دغدغه مردم، چون بحث تنگه هرمز رو گفتی، یه مقدار دور از این بحث، ولی میدونید مسئله امروز ما همون مقدار که حفظ تنگه هرمزه که اهل میدان و مردان میدان امثال شاید تنگ سیری ها در اون قلم رو هیچ کوتاهی نمی کنن، حفظ تنگه اقتصاده. میدونید امروز دغدغه مردم این اتفاقی که در حوزه اقتصادی الان وجود داره و بخشیش میتونه انداخته بشه گردن شرایط جنگی، بخشیش مدیریت اقتصادی کشوره. و این تنگه خیلی مهمیه. مردم الان ببینید 4 تا میدان وجود داره: میدان نظامی، میدان خیابان که مردم تو این میدان موفق حاضر شدن، این دو تا میدان دارن درست پیش میرن، یک میدان دیپلماسی که مردم مراقبن پاش وایسادن، یکی میدان مدیریت اقتصادی کشوره. این میدان مدیریت اقتصادی کشور اگر همپای اون سه میدان دیگه، به خصوص اون دو میدان اصلی پیش نره، ماشین 4 تا چرخ داره، اگه یه چرخش پنچر بشه و بترکه یا یه چرخش درست کار نکنه، این ماشین درست حرکت نمیکنه. بنابراین الان مطالبه جدی مردم تو این حوزه است که به نظر ما حالا شما تو برنامه خودتون رو این تاکید.
بله اتفاقا اصلا موضوع همین مسئله اقتصادی بود، مهم هم هست الان 4 بخشی که شما اشاره کردید. آقای دکتر مددلو، ما تو این تاریخ معاصرمون، ایرانمون در ادوار مختلف مورد هجوم بوده. جریاناتی بودن از این ایران هم دفاع کردن، جریاناتی هم دفاع نکردن. یه جریان شناسی کوتاه در این ماجرا داشته باشیم و بعد میخوام بگم که الان چه کسانی نگهبان ایرانند؟ این مفهوم نگهبانی از ایران، از تمامیت ارضی ایران بر عهده چه کسانی الان؟
نگهبان ایران به چه معناست؟ بخوایم این رو روی کف میدان معنادارش بکنیم، به چه معناست؟ نگاهبانی از ایران به زعم بنده نگاهبانی از منافع ایران هست. چه کسانی در طول تاریخ معاصر ما از منافع ایران حفاظت کردند؟ توی بخش قبلی عرایزم به رویدادهایی اشاره کردم که دین وارد عمل میشه تا از منافع ایران حفاظت بکند. من یک سوالی دارم، زمانی که دین وارد عمل نمی شود چه اتفاق می افتد؟ در کودتای اسفند 1299 که رضا خان به قدرت میرسه، از اونجا قدرت گیریش رو شروع میکنه و سر مشروطیت بریده میشود، دین نبود. خب سایر جریان ها چرا نتونستن دفاع بکنن؟ در شهریور 1320 که کشور اشغال میشود و قبلش سر دیانت رو بریده بودند، بقیه جریان ها کجا بودند در اشغال کشور؟ در کودتای 28 مرداد که روحانیت رو حذف کردند از خیابان، چرا کشور حفظ نشد، منافع کشور حفظ نشد؟
شهریور 20 یه بحرانی به وجود اومد، کشور اشغال شد، قرار شد حکومت انتقال پیدا کنه از رضا شاه به محمد رضا شاه. اینجا یه لحظه‌ای که کشور اشغال شده، یه فروغی نامی هست میاد لحظه انتقال قدرت کشور رو حفظ میکنه.
برام جالبه اسم فروغی رو میبرید. دو گروه از مورخین هستند که به فروغی ناجی ملت لقب دادن. گروه اول مورخین، و بحث از اونجا شروع شده، مورخان انگلیسی هستند. گروه دوم به تبعیت از مورخان انگلیسی، مورخان سلطنت طلب هستند. چرا مورخان انگلیسی فروغی رو ناجی ملت لقب دادند؟ من وقتی دهه 20 رو نگاه میکنم، حفظ منافع انگلستان در ایران به محوریت دربار پهلوی داره اتفاق میفته. در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، دربار پهلویه که داره تلاش میکنه برای حفظ منافع انگلیس در ایران. منافع پهلوی از چه طریقی تأمین شد؟ از طریق فروغی و کنشگری فروغی. محمد علی فروغی حافظ و ناجی منافع پهلوی بود که اون حافظ و ناجی منافع انگلستان بود.
نگهبان ایران برای آقای فروغی در سال 20 درست نیست؟
نه به هیچ وجه درست نیست.
آقای دکتر شما هم همین الان بگید اینو. شما این نگاه به فروغی قبول دارین؟
آرارات رو موقعی که داشتن، آرارات کوچک، این آرارات دو تا کوه دیگه، کوه کوچک برای ما بود، جزء سرزمین‌های ما بود. به صدام بخش هدیه دادن به ترکیه. کی عملیات داشت؟
محمد علی فروغی.
محمد علی فروغی نگهبان ایران، اون منطقه
استراتژیک. شهریور 20 رو میگیم، شهریور 20 شاه از کشور داره اخراج میشه.
بله.
امکان داره که این اشغال ایران آسیب‌های بیشتری به ایران بزنه. اون لحظه چه کسی ایران رو نجات داد؟ در تفسیر آقای دکتر میگن
حتما کسی ایران، اون این صفت مستحق به کسی نیست که دولتی رو سر کار آورد که از پس 20 سال 3 روز هم نتونست مقاومت کنه در برابر دشمن. کسی که عملیات اصلی داشت و شکلی پهلوی کارنامه یک نفره، کارنامه یک نفره. شما در پس 20 سال 30 سال سیاست ورزی چیزی رو به میدان آوردید که 3 روز در برابر دشمن نایستاده، و چگونه مثلا این عنوان رو باید شما رو مستحق این عنوان بدونید؟
خب قراردادی که فروغی با انگلیس و شوروی بست و از اونها خواست که استقلال ایران رو به رسمیت بشناسن و بعد کشور رو ترک کنن چی؟
من فکر میکنم ماجرا در تحلیل دو طرفه و فروغی عملیات اصلی رو نداره.
طرحی که روشنفکران پیگیری میکردن و هنوز هم امتداد اون جریان در جمهوری اسلامی داره پیگیریش میکنه، اساساً معتقد به نیروی قدرتمندی به اسم مردم نیست. تلاش میکنه همواره خودش رو در تعادل بین قدرت‌های موجود در جهان قرار بده و فکر میکنه که ایستادن در نقطه تعادل یعنی برنده شدن، یعنی اینکه من باید یه توازن ایجاد بکنم. هیچ وقت این در مخیلش خطور نمیکنه که خب ایران میتونه خودش قدرتمند باشه، و امام با تکیه به نیروی مردم این کارو کرد و تونست جمهوری اسلامی رو تأسیس کنه. باهاش از جنگ عبور کرد، باهاش از تحریما عبور کردیم، باهاش در این جنگ پیروز شدیم.
ببین انقلاب اسلامی یک ظرفی از سیاست ملی ایجاد کرده که تو این ظرف روشنفکر باید تو تراز دیگه ای قرار بگیره. واقعا روشنفکران ما عقب موندن، میدان عوض شده، میدان سیاست
ما داشتن بین روسیه و انگلیس انتخاب می‌کردن. بله. پیشروترین هاشون نیروی سوم رو طرح می‌کردن که بریم یه نیروی سوم بیاریم. اتفاقی که با امام میفته اینه که طرح رو عوض میکنه، میگه یه چیز دیگه ای هست که میتونه نیرو بسازه، میتونه سیاست بسازه، و اون مردم هست که حاج قاسم نشون داد که حتی میتونه جغرافیا بسازه.
وقت کم آوردیم، اون بحث مهم موند، بحث روشنفکری. ممنونم از همراهی شما مردم بزرگوار ایران اسلامی، وطن دوستان و وطن داران. خدا نگهدارتون.